أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. نهج البلاغه نردبان تعالی روح است، بال معراج جان و سکوی پرواز در ملکوت است، خمیرمایه تبلور احساس است، رواق اشراق معارف حق و الهیه در ضمیر یک انسان کمال طلب است، ابزار معرفت خداست، آینه شناخت خود است، محک آزمودن اخلاص است و کشتی نجات از کام امواج فتنه هاست. بحث ما پیرامون حکمت 139 از نهج البلاغه، بیاناتی که حضرت امیر علیه السلام با صحابی گرانقدر خودشون کمیل ابن زیاد داشتن، قسمت هایی از این حکمت رو بحث کردیم و اون قسمتی که حضرت در مقایسه جایگاه علم و مال صحبت از شرافت علم داشتند و برتری علم و دانش بر ثروت و مال، به این قسمت رسیدیم که به وسیله علم انسان به دین میرسه، به معرفت میرسه، به حیات و به طاعت در حیات میرسه، تا اینجایی که و جمیل الاحدوثه بعد وفاته، به وسیله علم هست که انسان به یاد نیک بعد از وفات دست پیدا میکنه. یعنی بهی یک سبل انسانو جمیل الاحدوثه بعد وفاته. احدوثه از حدیث هست، از گفتار هست، اون چه که درباره دیگری بر زبان آورده میشه و بیان میشه، این میشه احدوثه. جمیل الاحدوثه یعنی نام نیک و یاد نیک، یاد کرده زیبا و شایسته بعد از وفات. یعنی به سبب علم و دانش هست که نام نیک و خجسته‌ای از عالمان و دانشمندان بر جای میمونه، بر زبانهای انسانها جاری است، بر کتابها، بر دفترها، در شرح حالها انعکاس پیدا میکنه و خیلی از صاحبان ثروت و متمکنین همین که از دنیا میرن، نامشون و یادشون هم با خودشون دفن میشه. اما این عالمان و دانشمندان هستن که بعد از وفاتشون هم جمیل الاحدوثه و یاد نیک و سخن زیبا درباره اونها پس از وفاتشون استمرار پیدا میکنه. نام نیکی گر بماند زادمی، به کزو ماند سرای زرنگار، به قول سعدی در گلستان. والعلم حاکم والمال محکوم علیه. در مقایسه بین علم و مال این تفاوت رو هم حضرت بیان میکنه که علم حاکم هست و مال محکوم. به این معنی که در زمینه مسائل مالی، اینکه ما چگونه مال به دست بیاریم و چگونه خرج کنیم، چقدر خرج کنیم، اون چه که راهنمای ما هست، اون چه که داور زندگی ما هست، اون چه که به ما خط و جهت میده، اون چه که ما رو به مصالح و مفاسد اقتصادی و دخل و خرج و امرار معاش راهنمایی میکنه، دانش و آگاهی و علم هست. بنابراین علم حاکم هست، حکم میکنه، فرمان میده، داوری میکنه، خط مشی تعیین میکنه، مصالح و مفاسد رو به ما میآموزه. ولی مال محکوم علیه، یعنی چیزی است که حکم و داوری و نظر درباره او داده میشه، اونم از طریق علم و دانش. پس چون ریشه تصمیم‌های انسان در مورد مال هم علم و آگاهی اوست، پس علم میشه حاکم و مال میشه محکوم علیه، و این شرافت و ارزشی است در این مقایسه برای علم نسبت به مال. یا کمیل هلک خزان الاموال و هم احیا و العلماء باقون ما بقی الدهر اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. در این قسمت باز هم مقایسه دیگری است بین علم و مال و برتری صاحبان دانش بر صاحبان ثروت. ای کمیل، صاحبان اموال و خزینه کنندگان و زرندوزان هلاک شدند. خزان جمع خازن هست و خزنه یخزنو یعنی چیزی رو گردآوری کردن و نگه داشتن. مخزن به جای گفته میشه که از هر چیزی در اونجا انباشته میشه و نگه داشته میشه. مخزن علم، مخزن نفت، مخزن سوخت، مخزن ثروت. کسانی که اموال رو اندوخته میکنن، گردآوری میکنن و خرج هم نمیکنن، ثروت اندوز هستن و به زراندوزی میپردازن، خزان اموال، اینها هلاک هستند، هلاک شدند، نابود شدند. عده‌ای همتشون در شب و روز و در طول عمر این است که دانش بیندوزند و حکمت و تجربه به دست بیارن، و عده‌ای هم همتشون این است که ثروت روی ثروت بگذارن و مالندوزی بکنن. بقا با کدام یک از این دوتاست و کدام یک جاودانه هست؟ و ثمرات ماندگار هم در آخرت از آن کدام یک از اینهاست؟ آیا در آخرت ثروتمندان هستند که به سعادت و فلاح میرسند، یا صاحبان علم؟ و درجات کدام یک از این دو قشر و دو گروه برتر و بالاتره؟ و هم احیا، این جمله اسمیه است، هم احیا مبتدا و خبر، واو حالیه، یعنی ثروت اندوزان در همون حالی هم که زنده هستند اینها هلاکت یافته هستند، نابود شده هستند. نه نابودی و هلاکت به معنای اینکه بمیرن و از دنیا برن، بلکه هلاکت معنوی، اینکه به ارزشی و به کمالی نمیرسند، به اینکه شأن و مقامی براشون فراهم نمیشه، به اینکه واقعا سرمایه وجودی خودشون رو باختند و عمر رو بر سر گردآوری مال سپری کردن. این خسارت، این هلاکت و نابودی، این زیان زدگی انسان هست. کسانی که به خزینه کردن و ذخیره کردن اموال و ثروت ها همت میگمارند، اینها هلاک هستند و هم احیا، اگرچه زنده باشند در حال حیات هم اینها نابود هستند، بودی ندارند. حیات از آن اجر و آثار اخروی و معنوی چیزی است که انسان داره. در آخرت هم مال به کار نمیاد، علم و عمل هست که کارساز هست. ثروت اندوزی آخر عاقبتی نداره. کسی که میلیاردها ثروت رو هم جمع بکنه، موقع مرگ ناچار همه اینها رو باید بگذاره و بره. ذره ای از اینها رو با خودش نمیتونه همراه ببره. اما علم و دانش این چنین نیست، همراه انسان هست. در عالم برزخ، در قیامت، کسانی که صاحبان علم و معرفت و یقین هستند، اینها به گونه دیگر برانگیخته میشن. حتی در برخی از روایات هست که وقتی خدا بخواد به بعضی ها لطف کنه به خاطر اعمال خیرشون، اینها رو چگونه برمی انگیزانه؟ یبعثو فقیهن بعثهو عالمن. اینها با علم، با فقاهت، با فهم و یقین برانگیخته میشن. خود برانگیختگی در قیامت همراه با فقه و علم و یقین یک ارزش هست. پس ثروت اندوزان در حال حیات هم نابود هستند. اما در مقابل و العلماء و باقون ما بقیت دهر، دانشمندان باقی هستند. تا کی؟ تا روزگار باقیه. بقای اینها با بقای روزگار گره خورده، یعنی نمیشه برای اینها زمانی و ضرب العجلی تعیین کرد و تاریخ مصرفی داشته باشند. تا دهر و روزگار باقی است، عالمان و دانشمندان هم باقی هستند. در جمله بعد کیفیت بقا اینها رو حضرت مطرح کردند. چگونه است که دانشمندان با گذشت روزگار نابود نمیشن، هلاک نمیشن، از یاد نمیرن؟ اعیانهم مفقوده و امثالهم فی القلوب موجوده. گرچه اعیان اینها، عین اینها، جسم اینها، بدن اینها، این وجود مادی اینها مفقود میشه با مرگ و دفن شدن زیر خاک و غایب شدن از صحنه اجتماع و دور شدن از چشم دیگران به خاطر وفات، اعیان اینها مفقود میشه، عین هر چیز، یعنی اون وجود خارجی. ولی امثال اینها در دلها موجود هست. امثال جمع مثل هست. در دل انسانها چه یادگاری از عالمان و دانشمندان باقی هست؟ هم یادگار علمی اونها در دیدگاه ها و نظرها موجود هست و هم تصویر ارجمند و نیکویی که از اینها در خاطره ها و در اذهان باقی میمانه. اینها در دل دیگران جا پیدا میکنن و جا باز میکنن. صورت ذهنی و خاطرات عالمان و فرزانگان در دلها باقیه و به خاطر همین که در دلها باقی هستند، گویا زنده هستند. یا از طریق علوم و دانش‌هایی که اینها تدوین می‌کنن، کتاب‌هایی که می‌نویسن، آثار علمی که از خودشون بر جای می‌گذارن، شاگردان و تربیت یافتگانی رو که تحویل جامعه میدن، امثال اینها و علوم تدوین یافتشون و آثار علمی اینها موجود هست و از بین نمیره. تا وقتی کتاب هست، تا وقتی دانش هست، تا وقتی جویندگان علم و دانش وجود دارن، تا وقتی مراجعه مثلا به کتاب کافی، به کتاب بهار الانوار، به کتاب المیزان، به کتاب نهج البلاغه انجام میگیره، اون عالمانی که ثمرات عمرشون تبدیل شده به کتاب‌ها و تألیفات، اونها همچنان زنده هستند و مایه افتخار هر ملت و قومی که این دانشمندان و صاحبان علم به اونها بستگی دارند. پس ثروتمندان وقتی هم که هستند و زنده هستند نیستند و دانشمندان وقتی هم که نیستند هستند. اونها در حال حیات مردند، اینها در حال مرگ زنده هستند. پس چقدر تفاوت وجود داره بین این دو قشر که سرمایه‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. بعد از این قسمت و فراز که حضرت به مقایسه علم و دانش می‌پردازه، می‌فرماید ها ان ها هنا لعلما جما و اشار بيده الى صدره لو اصبت له حملتم. حضرت در حالی که اشاره به سینه خودشون می‌کنن، می‌فرمایند که در اینجا یک علم و دانش سرشار و فراوانی هست، کاش کسانی رو داشتم که این علوم رو به اونها منتقل میکردم و اونها حاملان این علم بودن. روی مفردات این جمله دقت بفرمایید. ها حرف تنبیه برای جلب توجه مخاطب. ان از حروف مشبهتون بالفعل و تأکید مسئله رو میرسونه. ها هنا ظرف مکانی اشاره به نزدیکه، یعنی در اینجا. علم جمع، جمع به معنای فراوان، زیاد. تو قرآن هم هست که لتحبون المال حبا جما، شما ثروت و مال رو دوست دارید، اون هم دوستی زیاد، علاقه افراطی، حبا جما. پس جمع یعنی فراوان. اصحب تو اصاب یوسیب و این که انسان به چیزی برسه، چیزی رو پیدا کنه، به چیزی بر بخوره، این اصابت گفته میشه. حمله جمع حامل هست، مثل عمله جمع عامل و فسقه جمع فاسق، اکله جمع آکل. پس حاملان، حاملان علم. حضرت امیر علیه السلام به خاطر اینکه علم لدنی داره و به دانش اولین و آخرین آگاه هست و علم او فراتر از علوم بشری هست و پیامبر اکرم 1000 در از علم طبق اون چی که در روایات هست به روی حضرت علی گشوده که از هر دری هم 1000 در گشوده میشه، یعنی 1,000,000 فصل و دریچه و بخش از علم طبق این روایات در اختیار حضرت امیر علیه السلام هست. و خود اون حضرت هم فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، تا مرا از دست نداده اید از من بپرسید، و فرمود که من به راه‌های آسمان بیش از راه‌های زمینی واقف و آشنا هستم. بنابراین شخصیتی به این عظمت، با این علم و دانش گسترده، با این بصیرت ژرف، با این دریای دانشی که در سینه اون حضرت موج میزنه، یکی از مظلومیت‌های حضرت امیر علیه السلام این هست که در زمانی میزیست که قدر او رو نمیشناختند و زمان هنوز به بلوغ علی شناسی نرسیده بود تا بخواد از علوم برجسته و فراوان اون حضرت استفاده بکنه، تا چه رسد به این که از عدالت او، از حکومت او، از ولایت او بخواد بهرمند و برخوردار بشه. خب این که حضرت امیر رو از صحنه اجتماعی و سیاسی کنار زدن به جای خود، اما در دورانی هم که حضرت امیر در مصدر حکومت و امر قرار داشت یا در دورانی که در حاشیه بود ولی علم و دانش او وجود داشت، گرچه بسیاری از علوم و حکمت ها و دانش ها از اون حضرت آموخته شده، نقل شده، به دست ما رسیده، اما در مقابل آنچه که در دریای دانش علوی موج میزد، اونچه که از اون نقل شده بسیار بسیار اندکه. خب این حالت برای خود حضرت امیر هم طاقت فرساز، این همه علم و حکمت و بینایی و دانش داشته باشه اما کسی رو پیدا نکنه که اینها رو به او منتقل کنه، و این بزرگترین عذاب روحی و سخت برای یک انسان فراتر از زمان هست. حضرت امیر مال زمان خودش نبود، بسیار جلوتر از زمان بود، مال قرنها و نسلهای بعد بود. انسانهای اون عصر در حدی از معرفت و شناخت نبودند که بتوانند از محضر او استفاده بکنند، و این است که حضرت امیر با افسوس و آه این مسئله رو نقل میکنه، در حالی که اشاره به سینه خودشون میکنن و اشاره به یدهی الی صدره، با دست به صدر و سینه خودشون اشاره میکنن، فرمودن که انها هنا لعلما جما لو اصبت له حملتا، در اینجا دانش فراوانی هست، کاش، لو حرف آرزوه، حرف امیده، کاش که من اصبت له حملتا، برای این علومی که در اینجا ذخیره و انباشته شده حملهی و حاملانی میافتم. خب این تنهایی حضرت امیر هست که احساس میکنه ظرفیت علم آموزی و حکمت آموزی مردم کمه، و وقتی با کمیل برمیخوره که یک ظرفیتی داره هرچند محدود و مشخص، به وجد میاد تا بخشی از این دانش ها رو به کمیل منتقل بکنه. برای یک انسان آگاه و فرهیخته و فرزانه، دسترسی به کسی که بتوانه میراث علمی و تجارب خود رو به او انتقال بده بزرگترین لذته، چون میدونه این دانش ها با خودش زیر خاک نمیره، اینا ارزش پیدا میکنه. کسانی هستن که ارزش این دانش ها رو بدونند و اینها رو بگیرند، اخذ کنند، به دیگران منتقل بکنند. شاید شما هم شنیده باشید در حالات علامه بزرگوار صاحب المیزان، علامه طباطبایی و رابطه‌ای که با شاگرد برجسته خودشون شهید مطهری داشتن. بعد از شهادت استاد مطهری، شهید وقتی در باره شهید مطهری از علامه میپرسن که چگونه بود، تعابیری حتما شنیدید، از تلویزیون هم پخش شده مکرر، ایشون تعبیرشون این بود که وقتی که در درس ما و در مباحثه ما آقای مطهری شرکت میکردن، من به رقص میامدم، به وجد میامدم، ذوق میکردم، خوشحال بودم که آنچرا که میگویم گم نمیشود، هدر نمیرود. کسی هست مثل آقای مطهری پای بحث و درس ما که این مطالب رو میگیره. خب خیلی ها بودن که در درس او شرکت میکردن، ولی همه اونها که در درس شرکت میکنن گیرنده قوی نیستن. ممکنه کمیت و نفرات در یک درس زیاد باشه، ولی افرادی که واقعا به عمق معرفت ها و علوم یک استاد برسن، اینا ممکنه کم و انگوش شمار باشن. حضرت امیر سخنرانی میکرد، خطبه میخواند در لحظات گوناگون و مناسبت‌های مختلف، ولی باز هم درد بزرگ حضرت امیر این هست که در این سینه من علم و دانش موج میزنه، کاش کسانی رو میافتم که اونها رو محرم این اسرار و لایق این دانش ها میدونستم و به اونها منتقل میکردم. لو اصبت له حملتم بلا اصبت لقنا غیر مأمون علی مستعملا آلت الدین للدنیا و مستظهرا به نعم الله علی عباده و به حججه علی اولیائه او منقادا لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه ینقده الشک فی قلبه لأول عارض من شبهه الا لا ذا ولا ذاک. حضرت امیر در بخشی از سخن به صورت کلی نفی میکنه که من کسانی رو ندارم و نمییابم که این علوم سینه خودم رو بهش منتقل بکنم. اما آیا هیچ کس نیست توی جامعه؟ پس این همه افراد، افراد تیزهوش، افراد مطیع، افراد علاقمند، اینا چی هستن؟ افرادی که پای صحبت‌های شما هستن، افرادی که حدیث از شما میشنون، افرادی که از شما سوال میکنن و شما پاسخ میدید. حضرت در جواب این نکته ذهنی افراد رو، افراد جامعه رو به چهار قسمت تقسیم میکنه. در این حال هیچ یک از این چهار گروه رو لایق و شایسته و محرم راز نمیشناسه که بخواد علوم خود رو به اونها منتقل کنه. ببینید، ما برای اینکه بخوایم حکمت و دانش رو منتقل کنیم، باید اهل و شایسته پیدا کنیم برای انتقال. در حدیث هست که ما اگر حکمت رو به نااهل بدیم، ظلم به حکمته، و اگر حکمت رو از اهلش دریغ کنیم، ظلم به اون مردمی است که ما حکمت رو در اختیارشون نگذاشتیم. پس مردم هستن، حکمت و معرفت‌های ناب و والا هم هست، ولی هر حرفی رو هم به هر کسی نمیشه گفت، هر کسی هم لیاقت دریافت حکمت‌های متعالی رو نداره. گاهی گفتن حرفی به یک مخاطب سبب این میشه که اون حرف هدر بره، ضایع بشه، بی‌قدر و منزلت بشه. گاهی هم اگر ما نگیم، مستحق و شایسته و عاشق و شیفته هست و ما کوتاهی بکنیم، دریغ و مضایقه بکنیم، امساک و بخل علمی داشته باشیم، اینجا به اون مردم ظلم کردیم، در اون صورت اول به حکمت ظلم کردیم. پس ما در مخاطبین باید اولا عشق و علاقه پیدا کنیم، ثانیا کسانی باشن که نیتهای سالم و درستی داشته باشن، بیماردل و مریض نباشن، ثالثا هوشیاری و درایت داشته باشن که نکته ها رو خوب درک بکنن، رابعا این که اصلا به اینجور مسائل ارزش و اهتمام بدن، اصلا توی باغ باشن، به این مسائل عشق ببرزن، ارزش اینها رو بدونن، نه اینکه چیزهای دیگه‌ای براشون ارزشمند باشه. با وجود این اشخاص حضرت از دیدگاه خودشون اشخاص رو تقسیم میکنن به افرادی که هستند ولی خیلی شایستگی ندارن. این شایستگی نداشتنها رو در چهار محور و بخش حضرت امیر مطرح میکنن که به ترتیب این چهار قسمت رو بیان میکنیم. بلا، بلا حرف استدراکه، یعنی که میگیم کسی نیست که منتقل کنم، کاش کسایی رو پیدا میکنم. بله هستن کسایی، بلا اصبت و لقنن، من برخورد کردم، یافتم کسانی رو که لقن باشند. لقن یعنی آدم تیزهوش، تیزفهم، زرنگ، هوشمند یافتم، ولی هوشمند ناساله. چه میشه کرد با آدمهای هوشمند، تیزهوش، زرنگ اما خاطر جمع نیستیم به اونها؟ غیر مأمون علی، مأمون علی یعنی کسی که بهش امنیت و خاطر جمعی و اطمینان داریم. غیر مأمون علی یعنی کسایی که از نظر ما مورد اطمینان نیستن. خب شما ثروت هنگفت یا یک سرمایه نفیس و شیء گرانقدر رو بخواید به یک آدمی که خیلی هم زرنگه، خیلی هم قدرت حفظ کردن و نگهداریش بالاست، اما از خودش خاطر جمع نیستید. آدم زرنگیه ولی ممکنه خودش سوء استفاده بکنه از این رازی که بهش میگید، از این پست و موقعیتی که در اختیارش قرار میگیره، از ثروتی که به عنوان امانت بهش داده میشه، حتی از علمی که میآموزه. افراد ناسالم و ناخالص حتی از دانشی که فرا میگیرند در مسیر بد استفاده میکنند. سوء استفاده از علم و دانش در تاریخ بشری فراوان بوده، کسانی که به علم و دانشی دست یافتن و این رو در مسیرهای بد ازش استفاده کردن. در تاریخ حضرت موسی علیه السلام شما خواندید و شنیدید بلعم باورا کسی بود که به خاطر زهدش، به خاطر عبادتش به مقامی از علم و کمال رسیده بود که مستجاب و دعوه بود، آنچرا که از خدا میخواست خدا رد نمی کرد، به مقام مستجاب و دعوهی رسیده بود. اما وقتی حضرت موسی دعوت خودش رو آغاز کرد و فرعونیان با او در افتادند، او رو وسوسه کردند، تطمیع کردند برای اینکه بره و علیه حضرت موسی دعا کنه، موسی رو نفرین کنه و خودش گرفتار شد. البته بلعم باورا مظهر یک کسی است که وجهه دینی، موقعیت مذهبی و معنوی داره، علم داره، مستجاب و دعوه هست، اما فروخته میشه، در اختیار ظلم قرار میگیره و علیه حق وارد عمل میشه. از علمش برای کوبیدن موسی، از موقعیت اجتماعی و نفوذ معنویش برای مقابله با یک نبی پروردگار استفاده میشه. پس این که در شعر سعدی هم هست که اگر تیغی در دست زنگی مست باشه، این بهتر از اینه که علم در دست ناکس و نااهل بیفته. تیغ دادن در کف زنگی مست بهتر از این هست که علم در دست نالایقان و ناشایستگان باشه. در این لحظه مصرع دومش یادم نمیاد. خب حضرت اشاره میکنن که اسبت و لقنن، به آدم لقن و تیزهوش و فهمیده و زرنگ برخوردم، اما غیر مأمونن علی، اطمینانی بهش نداریم. خب ویژگی های این لقن غیر مأمونن علی، یعنی آدم های تیز اما ناساله، غیر خاطر جمع، غیر مطمئن، چیه؟ مگه اینا چه میکنن؟ کسایی هستن که اینا همه اوصاف همین لقن غیر مأمونن علی هست. مستعملن آلت الدین لدنیا، یک ویژگیشون هست که ابزار دین رو برای دنیا به کار میگیرن. مستعمل یعنی استعمال کننده، به کار گیرنده. آلت الدین یعنی ابزار دین، خود علم، علم دین ابزار دینه، موقعیت دینی ابزار دینی هست، اصطلاحات دینی جز دستاوردها و دستافزارهای دین هست. خب انسان به جای اینکه دنیا رو در استخدام دین بگیره، اگر بیاد برعکس عمل کنه، دین رو وسیله قرار بده برای دنیای خود یا دنیای دیگران، استخدام دین و مذهب برای دنیا و مطامع دنیوی و در اختیار دنیا خواهان و ثروتمندان و جباران. تاریخ بشری پر هست از نمونه هایی که کسانی از مذهب و دین استفاده سوء ابزاری کردند و دین دستاویزی بوده برای اینکه به مقاصد دنیوی و ریاست ها و ثروت های خودشون برسن. پس اینا یک ویژگیشون هست که آلت و ابزار دین رو مستعمل و به کار گیرنده هستن برای دنیا. خب چه اطمینانی انسان به چنین کسانی میتونه بکنه که به اینها علم بیاموزه و مستظهرن به نعم الله علی عباده. مستظهر و استظهار یعنی که انسان دنبال قدرت و برتری باشه، مثلا ظهر یظهر و آشکار شدن، و از ظاهر به معنی غالب هم هست، از هر یظهر یعنی چیز رو غالب و حاکم ساختن. در آیات قرآن است که پروردگار میخواهد که لیظهره علی الدین کله، خداوند میخواد که دین اسلام رو، دین حق رو بر همه دینها غالب و چیره بکنه. این یظهر، از هر یظهر رو. استظهار هم به همین معناست، یعنی انسان در مقام و در صدد کسب برتری و سلطه و غلبه باشه. خب اگر انسان با دست یافتن بر نعمتهای الهی بخواد از همین نعمتها علیه بندگان خدا استفاده بکنه، سوء استفاده بکنه، خب این ناشکری و ناسپاسیه. تو را تیشه دادم که هیزم کنی، ندادم که بنیاد مردم کنی. انسان به کسی علم دین یاد بده و او با همین علیه دین بخواد کار و فعالیت رو تبلیغ بکنه، یا نعمتهای الهی رو بر ضرر بندگان خدا بخواد به کار بگیره. مستظهرن یعنی قدرت جویی و برتری جویی کسی که بخواد به وسیله نعمتهای خدا علیه عباد، بر ضد بندگان کار بکنه. و به حججهی علی اولیائه، یعنی مستظهرن به حججهی علی اولیائه، به وسیله حجتهای الهی علیه اولیاء الهی بخواد برتری جویی و سلطه جویی بکنه. ما الان هم متاسفانه داریم، در دهه های گذشته هم داشتیم، در قرون گذشته هم داشتیم که کسانی حتی از مستشرقین و خاورشناسان اینها اومدن در حوزه کشورهای اسلامی حضور پیدا کردن، زبان عربی یاد گرفتن، متون و منابع ما رو دیدن، با حوزه ها، با وضعیت کشورهای اسلامی، با مردم آشنایی های پیدا کردن و حجت هایی به دست آوردن، شناختی که از قرآن و حدیث و منابع روایی و تاریخی و اینها پیدا کردن و رفتن همینها رو علیه مسلمین به کار گرفتن، علیه مسلمان ها، علیه اسلام. حجت الهی علیه اولیاء الهی به کار گرفته بشه، قرآن علیه قرآن، دین علیه دین. مگر در کربلا با استفاده های ابزاری از دین به جنگ امام حسین نیامدند؟ مگر حضرت امیر رو با دستاویزهای دینی خانه نشین نکردند؟ مگر کسانی نبودند که وجه و موقعیت دینی و اسلامیشون در خدمت خلفا و قدرت‌های جبار بود و امامان معصوم علیهم السلام رو و شیعیان و پیروانشون رو مورد تعدی و تجاوز و ستم و خانه نشینی و شکنجه و زندان و قتل قرار می‌دادند؟ این تاریخچه تلخی است که وجود داره. پس اگر علوم الهی و حکمت‌های ناب در اختیار تیز هوشان و زرنگ‌هایی که خاطرمون از اونها جمع نیست قرار بگیره، اینا میان اینا رو علیه دین، علیه اولیاء الهی به کار می‌گیرن و این تیغ دادن در کف زنگی مست هست. به که افتد علم ناکس را به دست. پس یک گروه این شکلی هم حضرت اینها رو نمیتونه محرم بشماره و از علوم سینه خود در اختیار این گونه اشخاص قرار بده. گروه دوم، او منقادن لحملت الحق لا بصیرت له فی احنائه ینقده الشک فی قلبه لأول عارض من شبهتن علا لازا و لازا کن. گروه دوم کسایی هستن که منقاد هستند و تسلیم هستند در مقابل حمله حق، حاملان حق، یعنی آدمهای موذی و مسئله دار و دشمن و کینتوز نیستند، اما ساده هستند، بصیرت ندارند، سطحی نگر هستند. چون بینششون عمق نداره، چون بصیرت ژرف و برهان متین و تفکر استوار ندارند، عمق در فکر و اعتقادات و بینش هاشون نیست، سطحی هستند، دهان بین هستند، ساده هستند، اینا خیلی زود گول میخورن، خیلی زود تحت تأثیر قرار میگیرن، تحت تأثیر جوها و شایعات قرار میگیرن، با کمترین حرفی موضع عوض میکنن، با کمترین شبهه‌ای به تردید میفتن در اصالت راهشون، در درستی انتخابشون. خب به چنین کسایی هم خب مشکل انسان اسرار و علومی رو در اختیار افراد ساده لوحی قرار بده که عمق در تفکر و بینششون نیست. منقادن لحملت الحق، ادعی هم هستن که منقاد، انقاد ینقاد و انقیادن، یعنی کسی که تسلیم تابعه. اینا با حاملان حق و صاحبان حق حالت خصومت ندارن، بلکه انقیاد دارن، اما متاسفانه این ویژگی رو دارن که لا بصیرت له فی احنائه، بصیرتی برای اینها نیست در احنا. احنا جمع حنو هست، مثل اقسام جمع قسم، و یعنی اطراف. حنو یعنی طرف، احنا یعنی اطراف. حالا در اطراف و جوانب حق بصیرت ندارن، یا در احنا و اطراف علم، فرقی نمی کنه، ضمیر احنائهی رو به این حق برگردونیم یا به علمی قرار برگردونیم که از اون علم جمعی که حضرت میخواد در اختیار مخاطب قرار بده. انسان اگر در جوانب و اطراف علم و دانش و حق بصیرت داشته باشه، یعنی علمش و شناختش گسترده باشه، عمیق باشه، فقط یک گوشه و یک بعد مسئله رو نگاه نکنه، اطراف و جوانب رو هم ببینه و بصیرت هم داشته باشه، سطحی نبینه. بصیرت نگاه نافذ و بینش عمیق رو گفته میشه. خب اگر کسی بصیرت داشته باشه فریب نمیخوره، ولی نگرش سطحی به قضایا سبب این میشه که انسان به دام توطئه یا به دام شک و شبهه و وسوسه ها میفته. ینقده الشک فی قلبه، ینقده انقدح ینقده، معنای اصلیش این که جرقه‌ای و شعله‌ای از جای بلند میشه، انقداح از همین معناست، ولی در اینجا به معنای پیدا شدن، پدید آمدن، پیش آمدن شک در قلب او با اولین چیزی که بهش عارض میشه از شبهه، یعنی اولین شبهه‌ای که بهش عارض میشه. انسان‌های سطحی که عمق و تفکر بصیر و عمیق ندارن این شکلی هستند که با هر حرفی، یعنی دهانبین هستن، یه شبهه کوچک اولین بار که مطرح بشه اینها میگن خب راست میگه ها، این حرف هست، چون قدرت تجزیه و تحلیل ندارن گرفتار شبهه میشن. ینقده الشک فی قلبه لاول عارض من شبهه، با اولین چیزی که عارض میشه و براش پیدا میشه از شبهه ها، اینا گرفتار شک میشن. پس نه این و نه آن، علا لا زا و لا زاکه، یعنی هیچ یک از اینها، زا اشاره به نزدیک و زاکه اشاره به دور، از این دو گروهی که یاد شد، هوشمندان غیر مطمئن و حق دوستان ساده و سطحی، نه این و نه این و نه آن، هیچ کدام از دیدگاه حضرت امیر علیه السلام شایستگی این رو ندارن که حضرت سفره دل رو برای اونها باز کنه و از علوم خود در اختیار اونها بگذاره. دو گروه دیگر هم هستن که اینها رو جلسه بعد مطرح میکنیم، که این دو گروه آینده هم باز لیاقت و شایستگی دریافت علوم و حکمتهای حضرت امیر علیه السلام رو ندارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.